صفحه 26. عشق از جرفای خود آگاه نمی شود مگر به هنگام جدایی. جبران خلیل جبران. اندوه خزان. 2 سال گذشته بود. سلیقه خانم در اتاق کوچک خود نشسته بود و خیاطی می کرد. در اتاق رو به حیاط نارنجستان باز بود و بوی آمدن پاییز رو می تونست احساس کنه. اشک دیدگانش رو تار می کرد و تیزی سوزن در انگشتانش فرو می رفت. ابر تیره ای از اندوه و مصیبت به آسمان خانه سنگینی می کرد. علی، عزیزترین پسری که فکر می کرد خدا ممکن است نصیب او سازد، در حوض خانه افتاده بود و آنگاه که بیرونش کشیده بودند، دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود. انگار که دنیا در تاریکی و ظلمتی ابدی فرو رفته بود و برکت و شادمانی از خانه رخت بربسته بود. از آن سیاه در این شب زندگیش 2 ماهی می گذشت که برای او قرنی گذشته بود. آن هنگام که خبر در خانه پیچید، حاج کاظم آقا دچار سکته شده و به کلی فلج شده بود. نمی توانست کلامی بگوید، نه اینکه گامی بردارد. همینطور در یک گوشه ای افتاده بود. همه گفته بودند عادت می کنی، فراموش می کنی و خاک سرد است. پس چرا عادت نکرده بود؟ چرا این آتشی که ته سینه‌اش را می‌سوزاند سرد نمی‌شد؟ اصلاً مگر می‌شد فراموش کند؟ آن چشمان درشت باهوش، آن پوست مثل برگ گل، آن خنده‌ای که مثل آفتاب دلش را روشن می‌کرد. آخ، بچه اکم چه زود پریدی، از این دنیا هیچ ندیدی. مادر می‌خواست یک روز رخت دامادی برتنت کند، نقل عروسی بر سرت بپاشد. در آن صبحی که آفتاب بی‌رحمانه با تمام درخشش خود بر سر و روی نگونبخت او میتابید، در آن جعبه چوبین این بدن فرزندش بود که سوار بر موج جمعیت از در حیات بیرونی خانه میرفت تا دیگر باز نگردد. حاج عباس خلی با صدایی که سعی میکرد استوار بماند به او گفته بود، خوددار باش زن، بیتابی نکن. و زن که همیشه خوددار بود، بیتابی کرده بود، دردمندانه گریسته بود، بر سر و سینه کوفته بود، چشمانش را بر آسمان دوخته بود و فریاد برآورده بود، چرا؟ پسر دستگلم مگر چه کرده بود؟ حاج عباس قلی او را به داخل خانه آورده بود، کنارش نشسته بود، بغضش را فرو خورده بود و با صدای نرم و نوازشگری که دیگر هیچ استوار نبود گفته بود، خدا که نعوذ بالله ظالم نیست، اینها رو نگو کفره، مشیت خدا اینطور قرار گرفته، فرزند رو به ما داد و بعد هم گرفت، حکمت خدا که در ظرف عقل ناقص من و تو جا نمیشه. باقی حرفاشو نشنیده بود، دیگه از هیچ کس هیچ چیز نشنیده بود، لب به دندون گزیده بود و نخواسته بود، دیگه از فرزندش با کسی سخنی بگه، و به جز لحظاتی که در خلوت شبانه با خود قرآن میخوند، دلش آروم و قرار نمیافت. درخت های حیات کوچک نارنجستان دوباره پاییز کرده بودن، اما این بار دل او بود که غم 1000 پاییز را در خود داشت. کار خیاطی رو به کناری گذاشت، دست و دلش به کار نمی رفت. در اتاق به آهستگی گشوده شد. عروستایی بود که اومد و کنارش نشست. دستی بر شونش گذاشت و گفت، خانم جان، بازم گریه می کنین؟ اگه دلتون سبک میشه بکنین، اما آخه دیگه وقتشه به خودتون بیاین. این طفل معصوم رقیه گناه داره. شما امید همه ما هستین، خواست خدا بوده. بچه پاک و معصوم از دنیا رفته، الانم جای خوبیه، مثل بچه های من. منو ببینین، 7 گوشه جگرم داغه، دلم خوشه که شما رو دارم. گریه برای شما خوب نیست، برای بچه که توی شکمتون هست، اگه خدایی نکرده طوریش بشه چی؟ خانم جان صبر داشته باشین، خدا بازم به شما پسر میده، پسرایی مثل علی، بهتر از علی. زن اینها رو گفت و از اتاق بیرون رفت. به اهل خونه گفت تنهاش بذارین، بذارین دلش سبک بشه. صدیقه خانم اون روز رو تا غروب آفتاب در اتاق خودش تنها موند. اونقدر اشک ریخت و ریخت که دیگه اشکی نداشت که بدرقه غم خود کنه. آنگاه دانست که علی به راستی رفته و دیگه بر نمی گرده. با این همه هنوزم هستند کسانی که مهر اون میتونه خونه دلشون رو روشن کنه. اما آنچه اون نمیدونست این بود که زن داغ دیده راست گفته بود. اون پس از علی پسرهای فراوانی به دنیا آورد. 6 پسر که به ترتیب از پس یکدیگر پا به عرصه وجود گذاشتند، به نامهای احمد، اسماعیل، ابراهیم، ابوالقاسم، مهدی و مصطفی، و پس از رقیه 4 دختر دیگر به نامهای خدیجه، نیره، قدسیه و مرضیه که همه برخوردار از صحت و سلامت بودند و به سن رشد و کمال رسیدند. فصل دوم، صفحه 30، کودکی. بچه های کوچک را نزد او آوردند تا ایشان را لمس کند. شاگردان آورندگان را منع کردند. چون عیسی این بدید بر ایشان خشم آورد و گفت: بگذارید که کودکان نزد من آیند، ایشان را مانع نشوید، زیرا ملکوت خدا از امثال اینهاست. انجیل باب 10 آیات 13-15. نخستین اعتراض. بهار با تمام زیبایی ها و هوای ملایمش به انتها رسیده بود و جای خودش رو به گرمای بیرحم و سوزاننده تابستان داده بود. مهدی کوچک 4 ساله در میان خواهر برادرهای بزرگتر روی زمین اتاق عروسایی نشسته بود. از زور گرما و یک جانشینی حسابی خسته و کلافه شده بود. حاج آقا برای عروسایی که با خوانده شدن صیغه محرمیت با پدر بزرگ به اهل خانه محرم شده بود، اتاق جداگانه‌ای در اندرونی ترتیب داده بود. اهل فامیل که دانسته بودند او قرآن و دعاها رو بدون غلط میخونه، فرزندانشون رو میفرستادن تا نزد اون درس قرآن و عمه جوز بگیرن. بودن کنار بچه ها و خوندن قرآن روحش رو التیام میبخشید. اون روز هم طبق معمول بعد از ظهرهای تابستان بچه ها در اتاق او که پس از عهده‌دار شدن درس قرآن بچه ها میرزا باجی نام گرفته بود جمع شده بودند و پشت سر هم آنچه را اون می گفت تکرار می کردن. زنهای خونه در مطبخ مشغول کار بودند و کوچکترها را گذاشته بودند که شاید در این اتاق آروم بگیرن و توی دست و پا نباشن. مهدی کوچک که از این اصوات و کلمات غریب سر در نمی آورد، حوصله‌اش حسابی سر رفته بود که چشمش به در نیمه باز اتاق افتاد. از بیرون بوی اشتها آوری می اومد. در دلش احساس ضعف کرد. در میان همهمه بچه ها و صدای بلند میرزا باجی جستی زد و از اتاق بیرون پرید. در تالار اندرونی کسی نبود. از آشپزخونه صدای صحبت و خنده زنها می اومد. یعنی داشتن چی درست می کردن؟ بی سر و صدا به طرف در مطبخ رفت. زنها که پشتشون به در بود دور هم ایستاده بودن و تونتون ظرفهای شیشه‌ای رو از دیگ مربای زردالو که روی 4 پایه بلندی قرار داشت پر می کردن. کسی متوجه اومدن پسر کوچک نشده بود و همه گرم صحبت بودن. پسرک متوجه دیگ بزرگ شد که گذاشته بودن گوشه مطبخ سرد بشه. به یک باره صورت و دستاشو در اون مایه غلیظ فرو برد. چقدر شیرین بود و سرد و خوب. ناگهان صدای برنده مادر اون رو از اون احساس شیرین جدا کرد. بچه اونجا چی کار میکنه؟ و به دنبالش با حرکت بیرحمانه دستای استخوانی و چروکیده ننه عذرا از اون منبع شیرینی و لذت کنده شد. سرشو بالا گرفت و برای لحظه‌ای تو چشمای مادر آن نگاه مهربان و دلسوزانه همیشگی رو جستجو کرد. اما نگاه مادر مثل اون روز که گلهای حیات بیرونی رو کنده بود سخت و عاری از بخشش می نمود. و همینطور صداش: چرا واستادین؟ ببرینش بیرون، ببین چه افتضاحی بار آورده. مزه شیرینی که در دهنش بود با شوری اشک در هم می آمیخت. دامن مادر رو محکم چسبیده بود. صورت چسبناک و اشکالود خودش رو با اون پاک میکرد و میگفت: نمیرم، از اونا میخوام. مادر که به سختی اون رو از خودش جدا میکرد با صدای محکمی گفت: نمیشه، مال مهمونه. در حالی که اون رو کشون کشون به اتاقهای اندرونی میبردن صدای فریادش از پشت در به گوش میرسید: مهمون توفت و بخوره. زنها به این حرف که تا مدتها در خاطره ها باقی موند حسابی خندیدن و با استیلای دوباره آرامش بر فضای مطبخ به ادامه کارشون مشغول شدن. صفحه 33، اعوذ بک من علم لا ینفع، از دانشی که فایده ای از آن نرسد به تو پناه میبرم. دعایی از تعقیبات نماز در راه دبستان. زمستان 1296 شمسی است. در هوای گرگ و میش سحرگاهان از در بزرگ آهنی حیات بیرونی عباس قلی آقا سه برادر بیرون میان تا همراه یکدیگر به دبستان سلطانی برن. ابوالقاسم بلند قامت و چالاک و شیطان به کلاس ششم میره. مهدی که قامت کوتاه‌تری داره، فکور و بسیار ساده پوشه، به کلاس چهارم و برادر کوچکتر مصطفی که امسال برای اولین بار به مدرسه میره، کلاس اول. کوچه‌های تنگ خاکی، ناهموار و پر از چاله چوله و گودال‌های متعدده. در بهار و پاییز این مسیر اغلب گلالوده، اما اکنون روی این گودال‌های پر آب یخ بسته. برادرهای بزرگتر عجله دارن زودتر به مدرسه برسن. مصطفی برادر کوچکتر غفلتاً پاشو روی یخ میذاره، یخ میشکنه و کفشاش پر از آب یخ میشه. در این گیرودار و ناراحتی برادرها همچون صبحهای دیگر با دسته شترها مواجه شدن. در آن روزگار برای سوخت حمام و خونه و نانوایی نفت نبود و یا خیلی کم بود و ناچار اغلب از بوته استفاده می شد و چون بسیار پرحجم بود اغلب به وسیله شتر جا به جا می شد. این شترها تمام عرض کوچه رو می گرفتن و یکی دوتا هم نبودن. در اون هوای سرد و با اون وضع و حال باید خم می شدن و از زیر شکم شترها رد می شدن. به سرعت از بازارچه معیرالممالک و بازارچه قوام الدوله گذشتن. چند بقالی و رزازی که در مسیر بودن در اون ساعت صبح بسته بود. تنها نونوایی باز بود که مقابلش مردم صف طویلی کشیده بودن. هوا کم کم روشن می شد. خیابونی که از شرق به غرب گسترده بود و منتهی به دروازه قزوین می شد رو طی کردن و به سمت شرق پیچیدن. مهدی 10 ساله ناراحت و در فکر بود، ناراحت بود که اینطور بی دقتی شده و پاهای برادر کوچک در این سرما خیس آبه. آخ چه سوزی در گریبانش می پیچید. انگار که پوست حساس گوش و دستهاش که از سرما سرخ و زخم شده بود رو همچون تیغ تیزی می برید و می سوزوند. نگران بود نکنه یه وقت به خاطر کند رفتن برادر کوچکتر دیر به مدرسه برسن و کلاس آشیخ ابوالقاسم معلم دیر بشه. این معلم برخلاف معلم سال قبل اون رو سر ذوق آورده و به خودش امیدوار کرده بود. معلم پارسالی میرزا اسماعیل خان مردی کوتوله و تندخو و سختگیر بود و حتی یک بار به خاطر افتادن کتابچه بر روی زمین با دستهای توپل و سنگینش چنان سیلی به صورت مهدی زده بود که برق از چشمش پریده بود. خوشبختانه امسال معلمی داشت که از هر حیث با معلم پارسال تفاوت داشت. باریک اندام و خوشرو و باسواد بود و به بچه ها خوب درس می داد و با وجود آشنایی با آقا داداش احمد آقا نظر خوبی هم نسبت به مهدی و برادرش داشت. از بابت تکالیف حساب خیالش راحت بود. شب قبل تا پاسی از شب در اتاق کوچکشان نشسته بود و با شوق و ذوق تازه‌ای که نسبت به درس حساب پیدا کرده بود، تکالیفش رو به طور کامل حل کرده بود. آنگاه شمع رو خاموش کرده بود. بعد خیلی آرام و آهسته، طوری که کسی بیدار نشه، رفته بود زیر کرسی اتاق بزرگ که نیر و بقیه بچه ها خوابیده بودن و به وضع ناراحتی خوابیده بود. بالاخره از امیریه و پل امیر بهادر هم گذشتن و به خیابان ارامنه که مدرسه سلطانی واقع در اون بود رسیدن. خوشبختانه خیلی هم دیر نشده بود چون شاگردای دیگه که تک و توک به مدرسه می اومدن در کوچه دیده می شدن. صفحه 36. پدر شدن سخت نیست ولی پدر بودن مشکل است. ویلهلم بوش. ناگفته ها در پس چهره گرفته پدر. از مدرسه که به خونه برگشتن دیدن پدرشون با حاج عباس علی عطایی شریک تجاری پدر و پدر شوهر خواهر بزرگشون در حیات بیرونی قدم میزنن و آهسته صحبت میکنن. بچه ها از شوق دیدن خانم مخصوص به طرف اندرونی دویدن. تنها مهدی متعجب بر جای خود ایستاده بود. آقا جون که این موقع به خونه نمی اومد، حاج عباس علی این وقت روز اینجا چی کار میکنه؟ در حالی که به اونها نزدیک میشد، نگاهش از پدر و شریکش که از قبا و عمامه شیرشکریشون برمیومد که حاضم بازار باشن برگرفت، سر به زیر انداخته سلامی گفت. انگار مشغول صحبت مهمی بودن، چون در جوابش به تکان دادن سری اکتفا کردن و گذشتن. صدای پدر رو که انگار از ته چاه میومد به سختی شنید که میگفت هر چه هست رو باید فروخت، جواب مردم رو باید یه طوری داد. در حالی که از پدر دور میشد با خود اندیشید آقا جون که همیشه مطمئن به خود و پرسلابت بود، چرا اینطور پریشان و سردرگم به نظر میاد؟ مگر چی شده؟ وارد تالار اندرونی که شد، شادمانی دیدار خواهر که در هر حالی آمدنش امید بخش بود، افکار و سوالهای مخشوش را از ذهنش به در کرد. بچه ها دور تاتور خانم مخصوص نشسته بودند و هر یک به بررسی غنایمی که به دست آورده بودند مشغول بودند. نگاهش که بر چهره برادر افتاد، تبسمی چهرهش را از هم گشود و گفت داداش مهدی، بیا اینجا پهلوی خودم بشین، ببین برات چی آوردم؟ و آنچه در دستهای مهدی قرار گرفت، همان بود که همیشه به خصوص امسال در راه طولانی و طاقت فرسای مدرسه بیش از هر چیز آرزو کرده بود که داشته باشه. یه جفت دستکش کاموایی سبز رنگ. در حالی که اونها را به سرعت در دستاش میکرد پرسید، خودتون بافتین همشیره؟ چقدر گرم و نرمه؟ در همین حال مادر وارد اتاق شد، چشماش نمناک بود. سلام مهدی رو نشنیده گذاشت و به کندی از کنارش گذشت. مهدی از خواهر پرسید طوری شده؟ چرا امروز همه؟ خواهر که بلند شده بود و به دنبال مادر میرفت با مهربانی گفت تو نگران نباش، فکر درس و مشقت باش. غروب آفتاب بود که حاج آقا به همراه حاج عباس علی از حجره به خونه برگشتند. وارد اندرونی که شدن سفره شام را انداخته بودند. با اومدن خانواده عطایی سفره شام امشب رونقی پیدا کرده بود و برخلاف شبهای گذشته که باید اون آبگوشت بیرمق رو می‌خوردن، امشب ظرفهای چلو خورش بود که برای سفره چیده می‌شد. مهدی با خودش فکر می‌کرد با اینکه آقا جون در کار قصابخونه و توزیع گوشته، بازم ما باید این گوشت سیاه و لاغر رو بخوریم. سر سفره گرچه در چهره ها خبری از اون آرامش و شادی پیشین نبود، اما باز هم محبت و صفای دو خانواده فضای گفتگوها رو گرم می کرد. انگار کسی نمی خواست از وقایع نگران کننده‌ای که در پیش بود سخنی به میان بیاد. همه با شتاب صحبت و پرگویی می کردن. میرزا باجی که در کنار خانم مخصوص نشسته بود و دمی از او جدا نمی شد، رو به خانم کرد و گفت مشتی محمد علی امروز رفته بود زیر بازارچه، میگفت قیمت نون به 4600 دینار ترقی کرده. حالا بازم جای شکرش باقیه که اون دکونهای دم پختی هست و غذای برنجی. از قرار 32 شاهی در اختیار همه مردم هست. لاغر تو این قحطی کسی از گشنگی نمیمیره. خانم حاجی عباس علی که روشو محکم گرفته بود در میان صحبت میرزا باجی دوید و گفت در عوضش میدونید با این حسبه و محرقهی که پیش اومده چقدر بنده های خدا تلف شدن؟ چند روز پیش از کلفتا شنیدم که توی همین کوچه زیر گذر خانواده کربلایی هاشم از بزرگ و کوچیک مبتلا شدن. حاج عباس علی هم در تایید حرف زنش از اون سوی سفره گفت اگر احصائیه و ثبت درستی در تهران بود، رقم فوت شده ها به روزی 100 تا 200 می رسید. مهدی که در گوشه ای نشسته بود، می دید که برادرهای بزرگتر با چه اشتیاقی پای صحبت نجف آقا شوهر خواهرشون که به تازگی از تبریز بازگشته بود نشستن. نجف آقا داشت با آب و تاب شرح می داد که چطور روزها پادگان ارومیه را با همه لوازم و مهمات گذاشتن و فرار کردن. اسب و تفنگ خود را با یک خوشه انگور یا 2-3 سیر کشمیش عوض کردن و پتوهای پشمی را به 5-6 قران فروختن. در میان نگاه های ناباورانه برادرها توضیح می داد. در روسیه بلشویک ها تازه به جای منشویک ها روی کار اومدن و موج تفرقه در ارتش روس در ایران هم افتاده. دولت جدید خیلی وقته که ارتشی ها را به کشور فراخونده. اونها هم برای اینکه گرفتار مؤاخذه دولتشون نشن، مجبورن علائم جرم رو از خودشون دور کنن. با لباسهای آریتی از راه‌های قاچاق از سرحد می‌گذرن تا یه جوری برگردن مملکتشون. اون شب مهدی موقع خواب در اتاق مشترکی که با مصطفی داشتن برای خودش جایی انداخته بود و دراز کشیده بود. با وجود خستگی خوابش نمی برد. به چهره گرفته پدر می اندیشید که امشب برخلاف همیشه که رشته سخن رو به دست می گرفت در تمام گفتگوها ساکت و خاموش بود. چرا اونقدر بچه و ناتوان بود که کسی به حسابش نمی آورد؟ چرا به اون نمی گفتن چه اتفاقی افتاده؟ مگه اونا نمی دونستن که اون به مدرسه میره و خیلی چیزها رو درباره جنگی که اون طرف نقشه جغرافی در اروپاست می دونه؟ از خلال صحبت‌های برادرهای بزرگتر شنیده بود که مدیر بلژیکی کارخانه صابون‌پزی پدرش هم به خاطر این جنگ بدون اینکه کارو به کارگرها یاد داده باشه گذاشته و رفته و حال کارخانه و شرکت منحل شده بود. اما این گرفتاری تازه حتما چیز مهمتری بود. در اتاق دیگه مادر و پدر هر یک با نگرانی و اندوه خود دست به گریبان بودند. صدیقه خانم از زبان دخترش شنیده بود که چه بلایی بر سر خانواده اومده. حاج آقا مغرورتر از اون بود که جلوی زنش آه و ناله کنه. به علاوه شایسته نبود که شوهر مشکلات مالی خانواده رو هر قدر که باشه پیش زن بگه. اینها کار مردها بود و باید هر طوری که شده بود به کمک خدا دستش رو روی زانو میذاشت و بلند میشد. به هر حال خیلی از تجار در جریان جنگ خسارت دیده بودند. البته هر قدر فکر میکرد چطور میتونه قرضاشو به مردم پس بده، عقلش به هیچ کجا نمیرسید. واقعیت این بود که اون روز خبر یافته بود بر اثر کشمکش‌های جنگ و انقلاب بلشویکی در بین راه روسیه تمام سرمایه تجاری او و شریکش که 60,000 تومان بوده به یک بار از میان رفته است. این خسرانی بود که حاج عباس قلی آقا رو دچار مشکلات مالی فراوانی کرد، مشکلاتی که تا پایان عمر نتوانست آن را کاملا جبران کند. شب هنگام که خانه در تاریکی و سکوت فرو رفته بود، مادر با گام‌هایی بلند اندوه و خستگی رو پشت سر نهاد و چون همیشه به اتاق فرزندان دلبندش سرکشی کرد. مهدی خواب نبود، اما بیان که بداند چرا، با ورود مادر خود رو به خواب زد. مادر دست پرمهرش رو پشت سر پسرش گذاشت و لحاف رو صاف و مرتب کرد و به آرامی از اتاق بیرون آمد. مهدی برای لحظه چشمانش رو گشود و با خود اندیشید وقتی مادر آنقدر مهربان است، پس حتما مشکلی نیست که نشود برایش کاری کرد. و با این خیال کودکانه در خوابی آرام و شیرین فرو رفت. صفحه 41. تاجدارا خاک ایران کعبه آمال ماست، افتخار ما به آزادی و استقلال ماست. زیر رنگ عهد و پیمان با هزاران زرق و قدر، دشمن خونین ما در کار اضمحلال ماست. قدر ایران چون ندانستند این سوداگران، مشتری ارزان به کف آورد گنج شایگان. قیمت یوسف برادرهای او نشناختند، گوهر پر قیمتی دادند مفت و رایگان. از 2,000,000 لیره ارزد بیشتر ایران ما، در سر بازار نفروشند اینسان جان ما. بخشی از سروده محمود افشار در بهار 1299 به مناسبت مسافرت احمدشاه به انگلستان و اشاره به معاهده ایران و انگلیس، قرارداد 1919، کالسکه شاه. بعد از ظهر یکی از روزهای گرم خرداد 1299 شمسی بود. در خیابون ناصریه تهران قلقله‌ای برپا بود. انگار تمام مردم شهر اون روز به این خیابون ریخته بودند تا احساسات خود را نسبت به شاهی که حاضر نشده بود غیرت و شرف ملی را به اجنبی بفروشه ابراز دارند. با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در روسیه، ارتش روسیه خاک ایران را ترک گفته بود و در چنین فرصتی دولت انگلستان قصد داشت قراردادی را با ایران منعقد کنه که در نتیجه اون از اقتدار و نفوذی منحصر به فرد در صحنه سیاسی این کشور برخوردار می شد. در این زمان که 13 سال از انقلاب مشروطه می‌گذشت، طرح این مسئله قائله عظیمی در میان ملت پدیدار کرد. احساسات خشم‌آلود و غیرت ملی در برابر قراردادی که ایران را به صورت تحت الحمایه انگلیس در می‌آورد برانگیخته شده بود و در چنین اوضاع و احوالی احمد شاه که در کشور انگلستان بود حاضر نشده بود این قرارداد را امضا کند و خطاب به دولت میزبان خود گفته بود مملکت من مملکت دموکراسی است. این قضیه باید به مجلس شورای ملی ارجاع داده شود. وی پس از چند ماه دوری حال وارد پایتخت می شد. مهدی و برادر کوچکترش مصطفی در میانه سیل خروشان جمعیت به هر سو کشیده می شدند. تاق نصرت عظیمی برای ورود شاه برپا کرده بودند. تنین صدایی که فریاد برمی آورد قدوم مبارک سلطان در میان هیاهو و هلهله جمعیت گم می شد. از هر سو فریادهای مرگ بر قرارداد، مرده باد وثوق الدوله، مرده باد خائن و زنده باد شاه برمی خواست. قرارداد در نهم اوت 1919 به طور محرمانه بین سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران و وثوق الدوله نخست وزیر به امضا رسید. به موجب آن نظارت بر تشکیلات نظامی و مالی ایران منحصرا در دست مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و در مقابل دولت انگلیس متعهد می شد که قرضه‌ای به ایران بدهد و خسارت وارده در زمان جنگ به این کشور را جبران کند و در احداث راه آهن و تجدید نظر در تعرفه‌های گمرکی اقدام کند. بلا فاصله پس از امضای قرارداد و پیش از آن که به تصویب مجلسین برسد و مراحل قانونی خود را طی کند، انگلیسی ها مبلغ 2 میلیون لیره در اختیار وثوق الدوله قرار دادند و یک هیئت نظامی به ریاست جنرال دیکسون و هیئتی مالی به ریاست سیدنی آرمیتاژ به تهران فرستادند تا ارتش و دارایی کشور را قبضه کنند. وثوق الدوله هم به مناسبت خدمات خود به دریافت نشان از دولت انگلستان نائل شد. کالسکه شاه از برابرشان می‌گذشت و مهدی 13 ساله از دیوار صفوف به هم فشرده جمعیت سرک می‌کشید تا بهتر ببیند. شاه جوان در آن لباس پرتلاتو از چهارچوب پنجره کالسکه احساسات مردم را پاسخ می‌داد. جوی آب از خون گوسفندهای قربانی شده رنگین می‌شد. لحظاتی بعد کالسکه سلطنتی و همراهان شاه در میان گرد و غبار فراوان دور شده بودند. مردم پراکنده می شدند. مهدی دست برادر را گرفته بود تا فشار جمعیت از هم جدایشان نسازد و با آرنج راه می گشود تا خارج شوند. قرار بود یک راست به خانه بروند و حال حتماً با این شلوغی که در شهر شده خانم جون دلش شور افتاده بود. اون روز پیش از غروب آفتاب، حاج آقا نیز به همراه جمعی از تجار سرشناس به نزد شاه رفته بود و در میانه تعجب و ناباوری بچه‌ها چند روز بعد کالسکه مجللی در برابر حیات بیرونی منزلشان توقف کرده بود. احمد شاه به بازدید پدر آمده بود و در تالار بیرونی منزل چای خورده بود. تابستان و پاییز 1299 شمسی برای مردم تهران و دیگر شهرها همراه با دشواری‌های بسیار بود. از یک سو بلشویک‌ها به گیلان حمله برده بودند و از سوی دیگر قومیت‌های گوناگون قیام کرده بودند و شایع بود که انگلیس‌ها برای اینکه احمد شاه را فلج کنند به دست ترکمن‌ها اسلحه دادند تا با دولت مرکزی بجنگند. خزانه دولت به کلی خالی شده بود و فقر بر زندگی‌ها سایه افکنده بود. خانواده حاج عباس قلی آقا نیز از این وضع مستثنا نبود. در آن اوضاع و احوال صدیق خانم بانوی خانه‌ای بود که جمعیت ثابت آن 23 نفر بود و باید با وجود بیپولی و مقروض بودن شوهر امور این خانواده پر جمعیت و پر رفت آمد را به گونه ای آبرومند اداره می کرد. گاه آن ماهی 5 تومانی که بابت مخارج شخصی خود از شوهر می گرفت نیز 7-8 ماهی به تعویق می افتاد و او را شرمنده کلفتها و طلبکاران خانگی می ساخت.